بفهمید.
خداوند به ذات صدور آگاهی داره.
آره.
خب بعد این امیده با این که آگاهی داره.
امید در مورد خدا با ما فرق میکنه. نه به این معنا که خدا دست به دعا برشته مثلا میگه خدا یا یعنی خودم مثلا این بشه. نه. یعنی این که من اون حکایت اگر که حالا به جهت تاریخی درست باشه خیلی عجیبه که حضرت موسی علیه السلام از خدا خواست که عذاب نازل کنه. چند دفعه خواست. خدا فرمود موسی کوزه‌گری بلدی؟ گفت نه. برو یاد بگیر. عذاب یاد گرفت و چند تا کوزه درست کرد، گفت کوزه رو بیار با خودت تور سینا. حضرت درست کرد، برداشت آورد تور سینا. خدا گفت خب کوزه‌ای که آوردی حالا بزن بشکن. حضرت موسی با کلی زحمت کشیدم اینا درست کرد. خدا گفت چهار تا کوزه درست کردی نمیشکنی، بعد هی به من میگی بنده‌هاتو عذاب کن. من نمیفهم، این واقعا نمیفهمم یعنی چی مثلا که خدا میگه آخه به من میگه عذاب کن. یعنی چه محبتی تو دل خدا نسبت به بنده‌هاش هست که نسبت به فرعون خدا میگه فقول الا، میگه فقط ذهنم مشغول، اصلا نمیدونم حقیقتش چیه، خدا میدونه. یعنی چی که لعل او یتذکر، چی خدا میخواد از این که میگه شاید اینم برگرده، میتونم گاهی اوقات براش رد پیدا بکنم. این که مثلا پیامبر وقتی جنگ حنین تمام میشه و غنیمتی میگیرن که بخشش سهم حضرته، حضرت سهم خودشو یه بخش عمدهشو میده به کی؟ به ابو سفیان. و بعد ابو سفیان رو والی میکنه پیامبر. یعنی قشنگ آقا، یعنی از ابو سفیان هم حضرت میگه شاید مثلا، من اصلا فکر میکنم خدا اگه هدایت این مقوله است بذاریم بریم، ما بذاریم بریم. یعنی خدا تو ذهنش این پیامبر میخواد ابو سفیان عاقبت به خیر کنه. ابو سفیان یعنی کار بود این نکنه، اون وحشی که اومد حمزه رو اونجوری به شهادت رسون، خب این یکی از برکات ابو سفیان بوده. آقا این حمزه ای که پیغمبر خیلی اذیت شد بعد حمزه، اما روایت در زمان باقر حسن هم اینجور نقله که اگر به جای عباس و عقیل حمزه و جعفر بودن، این از اموال پیغمبر به جای که عباس باشه حمزه بود، از برادران امیران به جای عقیل اگر جعفر ابن ابی طالب بود سقیفه واقع نمیشد. بعد حضرت چی تو ذهنش آخه؟ هی داره تلاش میشه ابو سفیان هم برگرده، چقدر طمع در هدایت داره. بعد نگاه میکنم دایره ما چقدیه، مثلا اندک تفاوتی اندک فاصله‌ای هست، مثلا این نیاد این نشه خدایا. یعنی گاهی اوقات تقسیم بندی های سیاسی که تو کشور میبینم، یا مثلا گروه هامون مثلا اینو راه ندیم، اون اصلا کجا بودن اون. بعد نگاه میکنم میبینم آقا میگه من به تک تک مردم این کشور اعتماد دارم، نمی فهمیده، قشنگ میدونه کجا رو باید بزنه. بعد بقیه چطور فکر میکنن؟ مثلا این دوست سردار سلیمانی رحمت الله علیه میگه که بارها میگفت انقدر دوست دارم با همین بچه‌ای که قیافاشون این شکلی موهاشون این شکلی با اینا مثلا جلسه بذارید من بیام با اینا صحبت کنم. فیلم بازی میکرده سردار سلیمانی، نیاز به فیلم بازی کردن داشت، توجه کی بخواد جلب کنه؟ آدم احساس میکنه بعضی ها فهمیدن تو عالم چه خبره، بعضی ها اصلا کلن نفهمیدن چه خبره. یه دایره رو درست کردن، مایی ما اصلا دایره نداریم تو این عالم. این کلن چیزه، این همه شعاع با جاش خط نداره، همه باید بکشیم بیاریم. این نگاه این با نمیتونست بی خود دارم حرف بزنم. فهمت نمیدونه. به این معنی که برید بدا حاصل شد، یه اتفاقی افتاد، مختار دیگه، یه چیزی تکونش داد نشون، ولی و هیچ وقت هم بروز پیدا نکنه. آره هیچ وقت بروز پیدا نکنه. آره یه ذات صدر بدی ما داریم که اگر یه جای اتفاقی بیفته اون ذات صدر خدا یه کاری کنه این ذات صدر هیچ وقت خودشو نشون نده. میشه؟
آره میشه.
خیلی آخه پیچیده نیست؟ چرا؟ ولی میشه. نه ناخودآگاه نیست. ذات صدر اون چیزیه در وجود ما که ما یه ناخودآگاه داریم، میدونیم یه ناخودآگاه داریم. ذات صدر از اینم بالاتره، یعنی یه چیزیه که اگر بروز بکنم نمیدونیم چی میشه، خدا اونم میدونه، یه پله بعدشه. بعد از ناخودآگاهه. آره. ما اصلا هیچ تصوری ازش نداریم. نه. نه. چون تینت خودمونو میشناسیم، یه دیگران میشناسن. خب، نمونه سوم سوره معرکه هجر آیه شریفه 32 رو عنایت کنید. سوره معرکه هجر جزء 14 سوره معرکه آیه شریفه 32. امروز رفتم کتابخونه دانشگاه، یه سری کتاب می‌خواستم بگیرم، بعد تا بنده خدا داشت کتابا رو می‌زد چون زیاد بود کتابا که چیا رو می‌خوام ببرم، گفتم من یه دقیقه برم نگاه کنم ببینم تسلیم تا جلد چند اومده. رفتم نگاهم تا 47 اومده، فکر کنم بیشتر چاپ شده، از 47 رد شده. دیگه دیدم دیر شده، می‌خواستم بیام کلاس، خواستم نگاه کنم یه نگاهی بکنم ببینم برای سوره تابستون میتونم فکری بکنم، دیگه وقت گذشته بود. تا 40 کسی پیگیر هست؟ 47 گذشته نه؟ تسلیم چیز نبود نیش کدوم. حالا اگه یکی بزنه تو گوشی همجوری نگاه بکنی، فکر کنم بعد از 50 گذشته باشه، چون ما پارسال که رفتیم خدمت طلا جوادی حفظه الله 45 اونجا بود. یادتونه همون کتابا رو کنار رودخونه چیده بودن؟ یادتونه 45 بود، تازه اومده بود که من قرار بودم گفت اینو تازه آوردیم. 45 بود، مثلا بهار بود یا تابستون 98. از پارسال تا الان بیش از دو جلد بعد اومده باشه. نه بابا 52؟ پس من حتما یادم باشه شنبه به دانشگاه بگم بگیرن اینا رو. 52 زده چه سوره ای؟ اسفند 52. اگه اسفند 52 اومده پس الان ممکنه بعدش هم اومده باشه، چون خیلی پرکوب کار میکنن. کف اومد؟ تمام فکر کنم نشه. خیلی خوبه سوره کهف. کهف و اسرا. چند تا چند؟ تا پایان جلد 52 ها؟ به احتمالم بعدش اومده. کهف بزنید همینا کهف رو نگاه کنم. با دل من بازی نکنید. نمیشه 100 خورده یه خانم غفرلوی. خیلی نمیشه اصلا چیز میشه سوره دو تیکه میشه. نه نه دو روز و چیزه، مگه هفته ها رو زیاد کنی؟ یه کاری شما که زدین خانم که زدین بزنین جلد 52 اگه تا آخره جلد قبل ببینین سوره کهف چند صفحه چیزه، چند صفحه تسنیمه. دو جلد میدونی یعنی چند صفحه؟ راحت داریم میگین دو جلد. دو جلد یعنی 1400 صفحه. من الان از امروز وارد جلد 6 تسنیم شدم، یعنی جلد 5 تمام شد، غیر از تابستونا که خب چند جلد خوندیم. الان از اول از سوره که همچون کردیم سوره بقره تا این آیه 5 جلد 700 صفحه‌ای رو خوندیم با هم. الان امروز وارد جلد 6 شدیم. خب نه میخوام کلش یه جوری میگی دقیقا دو جلد، دقیقا دو جلد سی میگم. پارسال فهمیدین چی شد؟ من قبل از اینکه تسلیم و نیا کنم سوره رو انتخاب کردم. در تابستون ما 700 صفحه رو خوندیم سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام. جلسه 50 صفحه بود، فقط بدو بدو میکردم من. کیمی خیلی تند بود؟ بود این پارسا احتمالا کرونا عقب شده. بله خیلی خدا انشالله به همه شون خیلی میدونید که آماده میکنن تابستونا که وزاره جوادی دماوندن ایشون آخرین نگاه رو میکنن، برای همین تابستونا خیلی برکت میکنه، تونتون میاد راحت میره رو 100 جلد انشالله خدا برکت بده. این پارسال 700 صفحه 14 جلسه تونتون شد، 1400 صفحه یعنی 28 جلسه تونتون. نمیشه الان برای 12 صفحه داریم 13 صفحه. خب از 700 صفحه 13 صفحه میشه کمتر. رو شهادت با تأخیر من حساب کردین ها، همش نیمه کاره میمونه. دومیش خب یکیشه، نه هر مطمئنین 51 از آیه 1ه، یعنی از سوره قبلی چی نی؟
نه از آیه
1 1 تا 50 51 تا آخر. خدایا همه چیمون به همه داریم میخوره. خیلی خوب آن قرآن چرا بستم من؟ هج 32 رو بگم، سوره کهف اومد بالاخره. اگه بحثای ظهور سوره کهف رو میدونستین چی میگفتین؟ همونا رو میدونین. آره خب بریم سوره مرکه هج جزء 14 آیه شریفه 32. قال یا ابلیس، اینجا دیگه الحمدلله خطاب به وجد رسید، مخاطب ابلیسه. یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، بر چی ساجد نگردی؟ این از خطاب سوم. پس خطابات قرآن در درجه اول خطابات شخصیه، میتونن انبیا مخاطب باشن که در اوجن، میتونن غیر انبیا، هم حضرت مریم سلام الله علیها میتونه باشه که آدم حسابیه، هم ابلیس میتونه باشه که اشغال اشقیاه. خب این از خطابات شخصی. خب یه رب استراحت بفرمایید. راستی سوال هم داریم؟ خیر خب پس اومدیم اشاره سوالات هم جواب بدیم. رفتیم توی این فاصله مده و سخن مده و دعاخون اون الحمدلله جور شد. فقط آقای رانتنی خداوند انشالله که ما نرفتیم مثلا. نه دیگه الان خب خب شروع کنیم بس. خدای من بله حواسم شما اون خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا ای بگین بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما تو خطابات قرآن بودیم، این خطاباتو بگیم و بعد بریم سراغ این چند تا سوالی که فرستادید. نوع دوم خطابات قرآن خطابات عمومی و جهانیه، خطاباتی که خطاب به همگانه که فراگیره. این با چی گفته میشه؟ با عبارت یا ایها الناس. هر جایی گفته میشه یا ایها الناس، خب همه مردم مد نظر، خطاب عمومی و جهانیه. نمونهش در همین سوره مبارکه بقره متعدد بود. بیارید آیه شریفه 21 رو در ابتدای همین سوره مبارکه بقره بفرماید که ابتدای سوره مبارکه بقره آیه شریفه 21. یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم، خدایی رو بپرستید، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این یه نمونه که خداوند خطاب عمومی با یا ایها الناس دیگه، حالا فراوان در قرآن با همین عبارت تکرار میشه. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. کی سرفه کرد؟ کرونا دارین؟ فکر نکنین؟ از همونجا تا اینجا اومدن با داداششون خدا می داداش 70 روز بوده خونه یا اون رفتن عمل می‌کرده. بگین این مایار بریزین رویشون. عرض کنم که این از خطاب‌های عمومی و جهانی یا ایها الناس. دیروز بچه‌های سه‌شنبه یه جلسه سه‌شنبه بود، من یه سرفه‌ای کردم، بعد گفتم که این که کرونا نیستش که. یکی از بچه‌ها پیغام داد نه استاد من گرفتم کرونا، سرفه‌اش این شکل نیست. خیلی متأثر شدیم هممون دیگه، دعا کردیم و دیروز نفر زده بود استاد حالا اون بنده خدا رو که گفتن کرونا دارن بپرسین دیگه. گفتیم اون کسی که کرونا گرفته بود اون جلسه گفت بود مثلا سرفه‌تون فرق می‌کنه اعلام حضور کنه دیگه. بنده خدا گفتن نه الحمدلله خوب شدم و فقط یکم هنوز مشکل تنفسی دارم که کم کم باید برطرف بشه. حالا این نوع سرفه رو باید سنسه بکنیم که این سرفه کرونا نه ما هم گلومو خوش کنیم. فقط شما روزه این یادتون باشه من کرونا گرفتم میشون آوردن هم غفر اللهی ثبت بشه در تاریخ. مسئول بایگانی هستن بنویسن یادداشت کنن. حضور شما عرضم که نوع سوم خطابات قرآن خطاب به اهل توحیده. طبعا میدونی که اهل توحید یعنی هر کسی که به ادیان آسمانی ایمان آورده باشه، حالا قبل از اسلام به حضرت نوح، به حضرت ابراهیم، به حضرت موسی، به حضرت عیسی، بقیه و هر کدوم از انبیا اهل توحید. شریعت‌ها پررنگ تره. نمونه این که به این افراد خطاب بشه مثلا یا ایها الذین آمنو یا چه عذر میخوام یا اهل الکتاب یا ایها الذین اوتوا الکتاب در همین سوره مبارکه بقره باز آیه شریفه 40 رو اگر عنایت بکنید همون ابتدا یه صفحه ورق بزنید میگه که یا بنی اسرائیل ای فرزندان اسرائیل. گفتیم اسرائیل اسم کی بود؟ حضرت یعقوب علیه السلام. در آیه 40 میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. بنی اسرائیل خطاب اهل توحیده. یا ایها الذین اوتوا الکتاب ای کسایی که بهشون کتاب داده شده، که خب غالبا این صفت برای کیاست؟ برای یهودیا و نصارا، این دوتا با هم دیگه، حالا یا جدا یا با هم. اینم نوع سوم خطاب که خطاب به اهل توحیده، کسایی که کتاب آسمانی رو پذیرفتن. چهارمین نوع خطاب یا ایها الذین آمنو که مخاطبش فقط مؤمنینه. یا ایها الذین آمنو خاصترینه تو این خطاب های عمومی. خطاب های شخصی هیچی، خطاب های عمومی یا عمومی جهانی است یا اهل توحیده یا خاصه مؤمنینن. یا ایها الذین آمنو ای مؤمنین، اینجا فقط کسایی که ایمان آوردن مد نظرن. نمونهش همین آیه شریفه 104 سوره مبارکه بقره است که بعد در مورد این آیه تو قسمت بعد بحث میکنیم که این یا ایها الذین آمنو اینجا اومده چه ویژگی داره و ابعادش چی است. پس ما چهار جور خطاب در قرآن داریم: شخصی، انبیا یا غیر انبیا، سایرین، دو عمومی و جهانی، سه اهل توحید، چهار مؤمنین. خب قبل از اینکه ادامه بدیم بحث و سوالات رو بفرمایید که زیاد نشه بعد دوباره عرض میکنم. یا عبادی همه عبد بندگان. آره دیگه. البته دقت کنید که من گوینده به حقیقت امر نظر میکنم، عبادی میشه جهانی. اگر شنونده به واقعیت بیرونی نگاه بکنه و بگه یکی دو خودشونو نمیدونن پس نیستن، این خواهد شد اوتول کتاب، یعنی اهل توحید خواهد شد. بس یعنی با دو تا تعبیر میشه بهش نگاه کرد، اما حقیقت امر اینه که یا عبادی یعنی عمومی و جهانی، چون غیر عباد خدا کسی در عالم نیست، حقیقت همه عبده ولی خودشون ندونن یا التفات نکنن. اون یه دونه جلسه قبل اول بفهمی اصلا
گفتن که چون من هفته پیشه گفتن دیشب حاج آقا حامد کاشانی گفتن که امام حسن گفتن من شبیه حضرت خدیجه هم، برادرم حسین شبیه پیامبر، و اینکه یه عمری اینجوری شنیده بودیم که امام حسن خیلی شبیه پیامبر بودن. یه جور که کلا توی ذهنم بود از زمانات پیامبر، یکی حضرت علی اکبر بودن یکی امام حسن. در مورد اون صحبتی که در مورد حضرت خدیجه کردیم گفتیم که خلقان و خلقان امام حسن گفتن من شبیه حضرت خدیجه، در مورد این صحبت.
ببینید ما در این که در وصف اهل بیت علیهم السلام روایات متعددی داشته باشیم اصلا چیز عجیبی نیست. متعدد ما این حدیث رو شنیدیم حسینان منی و انا، نشیدیم تا حالا حسنون منی. ما همینم داریم حسنون منی و انا من حسن. امام مشتبه علیه السلام از جهتی شبیه حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن، هم انگار شباهت ظاهری داشتن، یعنی زیبایی امام مشتبه علیه السلام به زیبایی حضرت خدیجه سلام الله علیها رفته بوده، هم جود و کرمشون رو مثال میزدن. خب تو جود و کرم پیغمبر علی جود نبودن، چرا؟ ولی نه که حضرت خدیجه خیلی ثروتمند بود و همه رو در راه خدا داد، اون جود و کرم خیلی به چشم اومد، لذا امام مشتبه علیه السلام رو از این جهت به حضرت خدیجه تشبیه کردن. اما از جهت دیگری امام مشتبه علیه السلام شبیه شدن به پیامبر، از چه جهتی؟ از جهت رأفت و خلقشون. لذا این چیز عجیبی نیست که اهل بیت تو روایات مختلف به افراد مختلف تشبیه شده باشن. این رو عنایت داشته باشید، مانعت الجمع نیست. در سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام که اولین سوره بود که تفسیرش رو سال 92 آغاز کردیم با بچه ها، اونجا تو آیه 90 انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین اشاره کردیم که محسن به کی اطلاق میشه، یعنی حالا نظرات هم هست، اونی که کاراش انجام میده، یه خیرخواهی و یه رأفتی تو وجودش هست، محسن به او اطلاق میشه. کارایی که میکنه دنبال چیزی نیست، دائما بخشندگی داره. اونجا مفصل توضیح دادم، آیه 90 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام.
گفتن که اون مثال هایی که داخل مقرری فرق آمنو و مؤمنون رو گفتن رو متوجه نشدن، اگه ممکنه توضیح
بدید. اشاره میکنیم به این که الذین آمنو از مؤمنون بالاترن، یه توضیح اجمالی میدم، یه توضیح اجمالی میدم تو دایره خطاب تو همین قسمت یا ایها الذین آمنو. شناسه 110 علیکم السلام. ممکنه، یعنی این که میگه در نهایت احساس میکنم شاید اینجور باشه، آره ممکنه. یکم به نظرم هم تو سوالت که میپرسید واکنششون نسبت به یه سری موضوعات بسنجید، ببینید سختی و خشکی تو برخورد هست یا نه، دو تو تحقیقات از نزدیکانشون تحقیق بکنید ببینید یه آفاتی از این شکل ممکنه در موردشون صدق بکنه یا نه. فکر میکنم که یکم نیاز به تحقیق داشته باشه، چون کنار هم قرار بگیره ممکنه، نمیگم قطعی، ممکنه که نگران کننده باشه.
دلیل انتخاب این قاری که اولی کلاس میخونن رو پرسیدن، گفتن که اینکه اگه بخوایم حفظ کنی با همین صوت پیش بریم خوبه به نظر.
عرض کنم که ابوبکر شاطری دلیلی که من انتخاب کردم، صداش قشنگ خوب میخونه، ولی وقف ابتداش فاجعه است، فاجعه ها، یعنی جای وای میسه که فکر کنم تنها کسی که تو عالم تو اونجا واسطه این خودش بچیش که اونجا وای خیلی معانی رو بد به هم میریزه، و تجویدش هم عالی نی، لحنش فوق العاده است، صداش خیلی خوبه، و یعنی تو مسابقات مثلا ترتیب شرکت میکرد به باد میدادنش، به باد فنا میدادنش با این وقف و ابتداش و برخی از عدم رعایت تجویدش. دلیلش این بوده، یعنی مثلا خوشم میاد از خیلی وقت پیش با ابوبکر شاطری مثلا صوتاشو گوش میکردم، دلیل خاصی نداره. بله مثلا یه جلسه سعد الافاسی و هانی الرفاعی اینا رو آوردم برای بچه چند سال قبل، میدونم شما بودید یا نه، اولاش هم گذاشتم بچه ها گفتن همون اولی بهتره، بودین، سعد العفاسی و آوردم، هانی الرفایی و سعید و سه چهار تا رو آوردم. آره خیلی ریز تحقیرش بکنی، هم ملو خودمون میشه دیگه. آره ملو بود و اینا. ببینید بد بده دیگه، ریز و درشت که نداره که. اگه کار او بده خب ما داریم همون کار رو انجام میدیم. یه وقت تکبر در مقابل متکبر باید متکبر بود، خب انسان واکنششون میده. اما اینکه زده باید بخوره، خب پس گذشتی میشه و فهم من ظلمه یعنی چی؟ حالا یه چیزی گفت ما جواب ندیم. من یه جلسه شرکت میکردم، یه بنده خدایی مثلا یه چیزی میگفت، بعد میدم که یه کسی دیگه مثلا شروع کرد کلی در مورد حرفایی که این سوال کرده گفت، بعد مثلا 80% چیزایی که گفتم غلط بود، بعد هیچی نگفت. این مثلا چند بار این تکرار شد، یه بار بهش گفتم، بعد ایشون فهمود که این اثر فلسفه است، فلسفه قنده و اینه، استاد گردن کلفتی. گفتش که من احساس نمی کنم که هر حرفی رو نیاز باشه انسان جواب بده، خیلی حرف حکیمانه ها. یعنی ما فهم کنیم همه چی رو باید، اما با من بود، میدونم با تو بود، آره، اما کجا میدونی اصلا هدفش این نیست که با تو بود که تو جواب بدی، نمیخواد جواب بدی. بعضی وقتا جواب بیفایده است، چون یه رو نمیخواد قبول بکنه. بعضی وقتا چیزی که گفت انقدر پرت، همه فهمیدن داره حرفی بی خود میزنه، تو جواب ندی بیشتر سبک میشه. لازم ما همیشه همه چی رو جواب بدیم. باشه گفت. بعضی وقتا هم میشه با شوخی. من بارها در مقابل این کنایه قرار گرفتم که حیف شما. یک جوری هم میگن حیف شما، انگار مثلا من ابولا و سارس و جنونگاوی با هم گرفتم. حیف شما میدونی برای چی میگن؟ تفسیر درس میده. بعد اما چی بگم من؟ من میگم واقعا راست میگید. اما ببینید وجود ما امولا باعث میشه قدر شما روشن فکرها رو بدونه. یعنی ما هستیم، میگن اینا رو یا کنی، بعد شما، یعنی ما باعث درخشش شما میشیم، قبول داریم. بعد هم جنس جور میشه دیگه، هم امول داریم هم روشن فکر. بهتر نی؟ یه رو هرچی میخواست بگه من یه پله بالاتر خودم میکنم دیگه، نمیتونه ادامه بده. بهش میگم نه خیر، وظیفه ما اینه که به تفسیر بعضی بگه همین دیگه عملی، اگه حقوق جزا برات بدی درس بدی نیادی تفسیره. برای چی خودم در مقام تخاطب بس قرار بدم؟ ها یه شوخی کن رد کن بره. بفرمایید.
در ترجمه آیه 19 سوره حج گفتن دو گروه گمراه کننده، شما گفتید دو گروه گمراه کننده و گمراه شونده با هم در جدال هستن. در قرآن من ترجمه شده دو گروه حق پیشه و باطلگرا دشمن همدیگرن و درباره پروردگارشون در جدالن. این منظور هم میتونه باشه یا غلط؟
19 حج نگاه میکنیم. این که هازان خصمان اختصمو گفتن، من که گفتم که با هم دعوا میکنن لکل زیفون، این آیه رو نگفتم. اصلا لکل زیفون مال اینجا نیست. اینجا بله اهل ایمان و کفر، عرض کردم در قیامت دعوا به راهه. یکی از دعوا چیه؟ یکی از دعوا اینه که اونایی که گمراه کردن با اونایی که گمراه شدن دعوا کنن. این آیه اونو نمیگه، پس احتمالاً عبارت هم بد بوده اینجوری تلقی کردن. اصلا اونجا نمیشه با صورت موشک پرتاب کنین، شرمنده میشن یه بلند میشین. چند رو بخونم؟ سال دو شناسه 91-10. علیکم سلام، ممنون. عرض کنم که بعد ببینید که راهکار، نمیتونم بگم راهکار چیه. یعنی بعضی وقتا ما مواجه میشیم با اینکه یک کسی یک کار اشتباهی را انجام میده، تغافل باید بکنیم. گاهی اوقات یه اشتباهی را انجام، یعنی خودش مثلا ناراحته، بگیم ما تغافل کنیم. یه وقت کسی اشتباهی انجام میده متوجه زشتیش نیست، باید بهش تذکر بدیم و زشتی کار رو بگیم. بعضی وقتی اشتباهی رو انجام میده متجری هم هست، یعنی بعدش هم یه حالت داره که خب مگه چیه، اینو باید خب بیشتر تحت فشار قرار داد. بستگی داره ما با کی مواجه باشیم. چون نمیشناسم نمیتونم با قطع و یقین بگم، ولی گمان میکنم که ناظر به روحیه اون فرد باید از همین ابتدا آنچه که لازمه رو متذکر بشید تا جلوی گرفتاری بعدی گرفته بشه. و خوب نیست اینایی که گفتید.
چرا در سوره مریم آیه 34 بعد از اینکه نوزاد خودش رو معرفی میکنه میفرماید زالکه، چرا اشاره به دور به کار برده شده، چرا نگفته هازا؟
خب آیه قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی مبارکا انما کنت و اوصانی به صلوات و بر والدتی زالکه داره. احتمالاً در ادامه زالکه است. آها فکر کنم اونجا که میگه این از چیزهای الهیه زالکه داره. آره مریم مثلا آها زالکه عیسی ابن مریم. آره ببینید توی فارسی الان من میرم یه پیش آدم محترم مثلا پیش ایشون، بعد مثلا یک جمعی هم هستیم، با یه جمعی میریم خدمت ایشون، میگم که تشکر میکنیم از آن مقام محترم. خب آن نیست که، این مقام محترمه. چرا میگید آن؟ آن دلالت بر تعظیم میکنه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، آن کتاب. اگه میگفت این کتاب، خب دم دست دیگه، این به اندازه آن توش تفخیم نیست. این که میگه ذالک عیسی ابن مریم از این بابه که حضرت عیسی علیه نبینا و علیه السلام میخواد چکا کنه؟ بزرگ بداره. هشت را فکرم نشد. شد؟ یه دونه دیگه من آهسته دارم ها. آه این سوالش قصبیه پس. الان بخونه. اولا این که خب بستین رو ظهور، اگر که ظهور قبل از شهری بر که ما به نصف ظهور گرده یک دومی که تتمش میره سال بعد، که به نظرم به حضرت بگین اجازه بدن سوره کهف سال بعد قسمت دومش تمام بشه که دیگه ما کامل آگاه بشیم، بعد تشریف بیارن. خودشون میدونن؟ میان میگن ادامش انشالله انشالله. بله بفهمی. یادآوری بکنم همین الان میفرستیم برای همه اموات خوستن این بزرگوار یه صلوات خط بفرمایید. تصویب نشد، تثبیت شد، بل تحکیم شد، بل تحمیل شد. و من بعد الان کار بکنم که تبدیل بشه. یه کلمه اسم سوره کهف آوردیم همه تو خونه انگار آمدی بودن بچه ها بچه ها کهف گرفتار شدیم.
در جزوه کلمه
رائنا
رو به
بهشت نخدا
رابطه داره،
چرا
این کار کنه معنی کرده، ولی در کتاب مقالطات آقای خندان جزء مثال‌های اشتراک لفظ معنی رائنا به چوپان ما آمده.
تو رائنا 8 تا معنا رو عرض خواهم کرد، بعد میگم اونا ما که مسخره میکردن یهودیای ملعون به چی نظر داشتن، این انشالله توضیح میدم. چی شد بردین؟ چرا ها نصفه است اونجا؟
بله ممکنه که ادامش بده.
آره الان دیگه سوال نداریم.
سوال که 10 تا هست، ولی این سوال ایشون
جلوتر 10 تا دیگه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اصلا مرسای علم ریاضی تو این ایام جابجا شد. مثلا میگم چند تا سوال داریم، میگم 25 تا، بعد 34 تا جواب میدم، میگم چند تا مونده، میگن 47 تا دیگه. مثلا 20 اون اگه تو خونه هم هستن من میدونم یه نقشه نانوشته ای هست، همزمان که من سوال جواب میدم فوران سوال داریم که هیچ وقت اون عدد لازم میشه آخر کلاس میمونه. خیلی خب به تئوری توته دوچار شدم، توهم توته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد بیایم سراغ الذین آمنو. خب چهار جور خطاب داشتیم، یا خطاب شخصی بود، یا عمومی جهانی بود، یا اهل ایمان بودن به معنای اهل توحید، یا مؤمنین بودن به معنای خاص کلمه. مؤمنین به معنای خاص کلمه مثال زدیم همین آیه شریفه 104 سوره مبارکه بقره رو که با الذین آمنو مورد خطاب قرار گرفتن. در مورد الذین آمنو 5 نکته رو عنایت کنید. 1. این در ترتیب سوره مبارکه بقره ترتیب عمومی اهل توحید مؤمنین رعایت شده تا همینجا که اومدیم، یعنی نگاه که میکنیم مثالاشو خوندم، در سوره مبارکه بقره در آیه شریفه 21 گفت یا ایها الناس اتقوا ربکم، بعد آیه 40 گفت یا بنی اسرائیل اهل توحید، آیه 104 داره میگه یا ایها الذین آمنو. یعنی سیر عمومی جهانی اهل توحید مؤمنین هی از عام به خاص اومد تو سوره مبارکه بقره، این رعایت شد تا رسیدیم به این آیه. این آیه شریفه اولین آیه است که خطاب مؤمنین یا ایها الذین آمنو اومده، اولین باری که در قرآن بر اساس چینش یا ایها الذین آمنو ذکر میشه همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 104، این اولین بار. یا ایها الذین آمنو در قرآن حدود 90 بار تکرار شده. حالا آیت الله جوادی حفظه الله میفهمن 90 بار، علامه میگن 80 و خورده بار. این حالا شاید اختلاف در برخی از عباراته که حالا اینم یا ایها الذین آمنو تلقی بکنیم، اینو خود یعنی فقط خود یا ایها الذین آمنو یا مثلا یه عبارتی شبیه به اینم مثلا بوده، نمیدونم دلیل اختلاف چیه، ولی آیت الله جوادی میگن 90 بار در کل قرآن این عبارت تکرار شده، اولیش اینجاست، 80 و چند بارم بعدش. یا ایها الذین آمنو کی میاد؟ تو سوره مبارکه بقره که حالا مثلا مدتی بعد از تثبیت در مکه، حالا خاطرتون باشه از 6 ماه تا 18 ماه تو این فاصله سوره نازل شده، مسلمان ها اومدن مدینه یکم چی شدن؟ تثبیت شدن. یعنی اول کار اومدن تا حالا مهاجرین به انصار جا بدن، اینا مثلا مسجد پیامبر رو بسازن، حضرت صحبتهایی بکنن، آروم بازار مسلمان هایی کم جون بگیره، یه جا به جایی این شکلی چند ماه بالا پایین داره دیگه. یکم که تثبیت شدن یه جامعه ایمانی شکل گرفت، به جامعه ایمانی خطاب بکنیم که یا ایها الذین آمنو، به جای رسیدن که میتونن مورد خطاب قرار بگیرن و بگیم اینا الان مخاطبن، یه استحکام و تشکلی پیدا کردن. و زمان نزول زمان تثبیت نسبی اسلامه. خب آقا به غیر مسلمون ها یا ایها الذین آمنو گفته میشه؟ مثلا به یهودی ها، به صابئی ها، به مسیحی ها، به نه به هیچ کدوم گفته نمیشه. قرآن رو نگاه میکنیم، قرآن برای برخی از انبیا و پیروانشون عبارت قوم رو به کار میبره، قوم نوح، قوم عاد، خب یا قوم نوح، یا قوم مثلا تبع، یا قوم موسا، میگه این قومه، بعضی جا با قوم گفته. یه جاهایی از عبارت اصحاب استفاده میکنه، مثلا اصحاب و مدین یا اصحاب الرس، خب میگه یه اصحابی به چیز به اونها. یا در مورد بنی اسرائیل که بهشون میگه بنی اسرائیل، یه خطابی خدا برای بنی اسرائیل داشته تحت عنوان ایها المساکین. خب مسکین چیز بدی نیستش که، ما همه چیم، یا ایها الناس انتم فقراء الی الله. اما این مسکین بودن اینها تهش چی شد؟ ضربت علیهم الذلت و المسکنه، مسکین بودنشون به مسکنت ختم شد. مسکین خداوند بودن چیز بدی نیست، همه ما در خونه خدا گدایی میکنیم، ولی اینا به مسکنت رسیدن در نهایت. پس اینا نه در خطابش خیلی محترم بودن، نه در نهایت به عنوان محترمانه ای معنون شدن. به اینا گفته شد ضربت علیهم الذلت و المسکنه، ایها المساکین بهشون میگفتن. یا ایها الذین آمنو به هیچ کسی جز مؤمنین یعنی امت پیامبر اطلاق نشد. خب نکته سوم در مورد یا ایها الذین آمنو دایره خطابه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه بحثی رو مطرح میکنن که الذین آمنو یا ایها الذین آمنو با المؤمنون تفاوت میکنه یا نه، همین سوالی که از بزرگواران پرسیده بودن. بعد اشاره میکنن به یکی از آیات قرآن که آقا اونهایی که این شکلیان ملحق میشن به الذین آمنو، و این ملحق شدن دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر اولویت اونها، که الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. یعنی اون کسایی که اهل ایمان بودن یستغفرون للذین آمنوا، بعد و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، بقیه رو به مؤمنین ملحق میکنه. میگه خب اونا هم اهل ایمان بودن دیگه. وقتی میگیم این مؤمنان یعنی الذین آمنو، اینا بهشون ملحق بشن. خب اینا الذین آمنو هستن، اینا هم که مؤمنن، چرا میگید اینا به اینا ملحق شن؟ انگار اینا یک موضوعیت، یه وجاهتی دارن. علامه در نهایت میفرمایند که الذین آمنو به معنای مؤمنین صدر اسلامه، مؤمنین سابق صدر اسلام ها، یعنی اونایی که زودتر از بقیه اسلام آوردن و اولین مؤمنین به پیامبر بودن، اینها بهشون یا ایالذین آمنو گفته میشه. اگر قرینه در کار نباشه، اما یه قرینه در کار بود که یا ایالذین آمنو به یه گروه دیگری خورد، اون به جای خود. بدون قرینه یا ایالذین آمنو خطاب به مؤمنین اول به پیامبره. اما وقتی میگه مثلا المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولا بعض، یا ایال، اگه مؤمنون جای خطاب قرار گرفتن، این مؤمنون عامه، به همه مؤمنین در همه دوره ها میخوره، مگه باز قرینه ای در کار باشه؟ پس یا ایها الذین آمنو به مؤمنین سابق صدر اسلام برمیگرده، به مؤمنین سابق صدر اسلام برمیگرده، مگر اینکه قرینه ای در کار باشه که به دیگران هم بخوره، و الا مال مؤمنین سابق صدر اسلامه یا ایها الذین آمنو. ولی مؤمنون برای همه مؤمنین در همه دوره هاست، مگر اینکه قرینه ای در کار باشه. خب حالا ای گفتیم یا ایها الذین آمنو و بعد یه حکمی رو گفتیم، یه مطلبی رو در مورد اونها گفتیم، یعنی که اون مطلب و حکم انحصار به اونها داره، در مورد بقیه صدق نمیکنه، این مد نظر نیست. چون وقتی میگیم یا ایها الذین آمنو و یک حکمی و یک واجبی حرامی رو بیان میکنیم، اختصاص از توش در نمیاد، خطاب اختصاص ایجاد نمیکنه. پس یه وجهی رو برای یا ایها الذین آمنو علامه طباطبایی قائلن و میگن این که میگیم الذین آمنو بعد بقیه رو بهشون ملحق میکنیم، این یعنی این الذین آمنو که مؤمنین صدر اسلام هستن، به خاطر پذیرش سریع اسلام و یاری پیامبر در اون دوران سخت، اینا نسبت به بقیه یک افضلیتی دارن که اون افضلیت باعث چی میشه؟ رجحان اونها نسبت به بقیه خواهد شد. نه، هر جا که در مورد مثلا میگیم المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بس، این به همه مؤمنین در همه جا میخوره. نه نه، ببینید چرا ایها المؤمنون داریم تو قرآن، چیز ایها المؤمنون لعلکم، عبارت ایها المؤمنون کسی میتونه تو قرآن چیز کنه، جستجو کنه؟ جایی که میگه ای خدا بدین همه الان موبایل فعاله، یه فرصتی بشه بچا گوشی‌ها رو بگیرین دست. پیامکای که اومدی. الا ایال مؤمنون میاد. آ اینم عروس شد. اونم داماد شد. نایمد. یا ایال مؤمنون که یادمه. الان چیزش عبارتش تو ذهنم نمیاد. شما که دارین با گوشیتون بازی می‌کنین، قرآن داره گوشیاتون؟ داره. آره آره اینم گفته و توبو الالله. ادامه شیه ایوها المؤمنون لعلکم تفلون. آره آره آره. این از دایره خطاب.